ساعت 11 شب در ایران است. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. مرکز آمار ایران نرخ تورم برای خانوارها در شهریور ماه امسال را نزدیک به 44% اعلام کرد. جمعی از فرهنگیان استان قم مقابل اداره کل آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. وزارت خارجه فرانسه خواستار تلاش چین برای بازگرداندن ایران به مذاکرات هسته‌ای شد. بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، درصد تغییر نرخ تورم در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور 43.7% بوده است. اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که نرخ تورم در 8 استان آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی و زنجان از مرز 50% هم عبور کرده است. روزنامه همشهری پیش بینی کرده است که در صورت ادامه روند صعودی نرخ تورم، دست کم نیمی از استانهای ایران در مهر ماه با تورم بالای 50% مواجه شوند. جمعی از معلمان معترض به مشکلات معیشتی و طرح رتبه بندی ظهر پنجشنبه در محوطه ساختمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان قم دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی نظیر این در روزهای گذشته در دیگر استانهای ایران نیز برگزار شد. یکی از معترضان به خبرگزاری ایسنا گفت در صورت عدم اصلاح طرحی که در مجلس مطرح است، با تصویب این طرح مدارس تعطیل خواهند شد.
واضح شدیم که این زیرکانه دارن یه کارهایی میکنن که حق معلم ضایع میشه و خب این باعث شد معلم ها بیشتر عصبانی بشن، فرهنگیان ما بیشتر عصبانی میشن که نمونه تجمعش رو داریم میبینیم که در سراسر کشور اتفاق افتاده. بعد 11 مهر هم که گفتن تصویب این لایحه هستش که اگر لایحه تصویب بشه به دلیل اینکه خیلی در حق معلم اجهاق میشه، صحبتی که بین فرهنگیان کل کشور مدارس رو تعطیل کنن اگر این لایحه تصویب بشه.
در این تجمع اعتراضی عمده خواسته فرهنگیان اجرای طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته بود. وزارت خارجه فرانسه از چین خواست که ایران را برای بازگشت به مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای متقاعد کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در این باره گفت که فرانسه روی چین حساب می‌کند که با استدلال ایران را برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای متقاعد کند. به گزارش رویترز، مقام‌های اروپایی و آمریکایی گفتند ایالات متحده در تلاش برای متقاعد کردن ایران برای آغاز مجدد مذاکرات احیای برجام از چین خواسته است خرید نفت خام از ایران را کاهش دهد. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز پنجشنبه گفت که به باور او مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام در مدت زمان قابل قبولی از سر گرفته خواهد شد. جوزپ بورل این اظهارات را بدون بیان جزئیات بیشتر در یک نشست خبری در دوحه پایتخت قطر بیان کرد. و یک پژوهشکده کانادایی در زمینه آزادی اقتصادی، اقتصاد ایران را در میان اقتصادهای بسته دنیا طبقه بندی کرده و اعلام کرده است که ایران بدین لحاظ از بین 165 کشور دنیا در رده 160 قرار می گیرد. در بررسی مؤسسه فریزر، تنها 5 کشور زیمبابوه، الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئلا در جایگاه‌های پایین‌تری از ایران قرار گرفتند. و بازگشت زائران 40 به کشور با توجه به عدم رعایت اصول بهداشتی در طول این مراسم و بی‌برنامگی در انجام آزمایش پیش از ورود به خاک ایران باعث بروز نگرانی‌های بسیاری از کارشناسان بهداشتی شده. در این باره نظر محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران رو بشنویم.
شما در نظر داشته باشید کل نفراتی که در 40 امسال در عراق حضور داشتن جمعیتشون 17 میلیون نفر هست. یعنی بیماری کرونا به صورتی عمل میکنه که هر جا تجمع هست ویروس هم وجود داره. هر زمانی که جمهوری اسلامی ایران به طور نسبی موفقیتی حاصل کرد در مدیریت و مهار بیماری، متاسفانه عده‌ای با عادی انگاری در جامعه و آزاد گذاشتن تجمعات منجر شدن به اینکه وضعیت مجدداً به حالت غیر عادی برگرده. در مورد تست چشمی هم اینکه ما اصلاً چیزی به اسم تست چشمی اصلاً نداریم در خصوص تشخیص ویروس کرونا و اینکه حالا عنوان میشه تست چشمی، خیلی چنین چیزی وجود نداره. فقط تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم الان در مرز شلنچه، در مرز چزدابه و در مرز مهران الان پایگاه‌های نظامی و پایگاه‌های خدماتی در منطقه به حالت آماده باش در اومدن برای انجام تست‌های PCR، اما به دلیل اینکه تعداد جمعیت زائرین بسیار زیاد هست، من فکر میکنم که انجام این تست های PCR با دقت و صحت لازم صورت نگیره و یه چیز حدود مثلا بین 40-50% ما در خصوص تست های PCR با خطا مواجه باشیم. از طرفی هم عنوان شده که در این سمر حتما افرادی که تست PCRشون مثبت تشخیص داده میشه در قرنطینه به سر ببرن تا وضعیتشون بهبود پیدا بکنه و از مرز وارد شهرهای محل سکونتشون بشن. امسال در مراسم اربعین ما شاهد یک هرج و مرج بودیم که این هرج و مرج قطعا میتواند منجر به پیک ششم بیماری کرونا بشه و اینکه پیک ششم بیماری کرونا هم حتی زودتر از پیشبینی ها که در آبان بود میتونه در هفته چهارم مهر ماه در کشور سرباز کنه.
محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت و سلامت در تهران بود که درباره احتمال بروز موج جدید شیوع کرونا در ایران میگفت. و در اینجا چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم میشنویم.
14 هست که از تمام امکانات و تکنولوژی و ابتکارات غرب استفاده کردیم و همچنین شرق و یک سر بد گفتیم ازشون. هیچ خصلت خوبی اینها ندارن، هرچی هست فقط ما داریم، مخصوصا آخونده دارن. خب بیاد یاد بگیرید تظاهرات رو، پلیس در جلو متوقف میکنه اتومبیل ها رو، محیط رو امن میکنه، حفاظت میکنه از افرادی که میخوان تظاهرات بکنن، حرفشون رو بزنن. اونام نه کیوسک میشکنن، نه آتش میزنن، نه کاری میکنن. پلیس هم جرأت نمیکنه که تیراندازی بکنه به سمتشون. یاد بگیرید خب مردم حرفشون رو به کجا بزنن. دزدی میشه برن به دزد شکایت کنن، ظلم میشه بهشون برن به ظالم شکایت کنن، بستگانشی میکشن برن به قاتل شکایت کنن. اینجوری که نمیشه که. یاد بگیرید، یاد بگیرید ما آدمیم، یاد بگیرید از دیگران چیزای خوب رو.
اگر تحریم ها رفع بشه شاید فقط مقدار خیلی کمی در معیشت مردم اثرگذار باشه، به این علت که معیشت مردم هرگز در اولویت دولت نیست و نبوده. حداقل میتونیم مثال بزنیم توی این مدت کرونا و آسیبی که به برخی از مشاغل رسید، هرگز دولت برای اون قشر از جامعه تدبیری نیندیشید و اصلا میتونم بگم حتی به روی مبارک خودشون هم نیاوردن. و قطعا رفع تحریم ها سرمایه کشور رو از سمتی به جیب حزب الله و یاران حکومت ما در کشورهای مختلف سرازیر خواهد کرد، از سمتی هم هزینه خواهد شد برای یه سری دیگه از حامیان خرابکاری در خاورمیانه توسط حکومت. این برداشت بنده هست.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
به جز تلگرام رادیو فردا، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم هست که میتونید پیام هاتون رو اونجا ضبط کنید. 2042-02-2112-2113. و با اعلام نتایج کنکور سراسری در ایران، امسال هم مانند سالهای گذشته مشخص شد که شماری از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه ها محروم شدند. برخی منابع حقوق بشری اسامی دست کم 14 تن از این افراد را منتشر کردند، اما آنطور که فعالان این حوزه میگویند تعداد واقعی بیشتر است. گفتگویی داشتم با ایقان شهیدی، بهایی ساکن بریتانیا که سالها پیش در ایران از ورود به دانشگاه باز مونده. ایقان شهیدی از تجربه شخصیش در این باره میگوید.
من سال 1385 در کنکور سراسری شرکت کردم. مثل خیلی از بهایی های دیگه‌ای که در اون سال و سالهای اخیر در کنکور شرکت کرده بودم، با گزینه نقض پرونده مواجه شدم. یعنی من عملا امکان این که بتونم به دانشگاه برم رو پیدا نکردم و خب این یک مانع بزرگی بود. وقتی که نتایج اعلام می‌شد و من دیدم که با نقض پرونده مواجه شدم، از من خواسته شده بود که به سازمان سنجش مراجعه کنم، ولی سازمان سنجش هم نتیجه سازنده‌ای به دست نیامد و یکی از مسئولین به من گفت که علت اصلی محرومیت شما یا مواجه شدن با این گزینه نقض پرونده اعتقاد شما به آیین بهائی هست و به همین دلیل شما نمیتونید وارد دانشگاه بشید.
در فرم‌های مربوط به کنکور سراسری نوشته بودید که به چه دین یا مذهبی اعتقاد دارین؟
نه، تا سال 1383 در فرم‌هایی که افراد متقاضی برای شرکت در کنکور پر می‌کردند، گزینه دین وجود داشت و پرسیده می‌شد که شما چه دینی دارید. و خب طبیعتاً چون یه گزینه‌های محدودی اونجا گذاشته شده بود، مثل اسلام، مسیحی، یهودی و زرتشتی، یعنی اسلام و بقیه اقلیت‌های رسمی شناخته شده در ایران، باهائی‌ها طبعاً نمی‌تونستن شرکت کنند در کنکور. ولی از سال 1383 این سوال دین متقاضی تغییر پیدا کرد به اینکه متقاضی چه معارف دینی رو می‌خواد امتحان بده در کنکور، در روز کنکور. و بنابراین باهائی‌ها خب می‌تونستن حالا شرکت بکنن، چون معارف دینی هر دینی رو به حال هر فردی میتونه امتحان بده. بنابراین از سال 1383 باهائی ها تونستن که کنکور بدن، ولی متاسفانه مشکل بعدی یا مانع بعدی که باهاش مواجه میشدن همین گزینه نقض پرونده بود که ظاهرا امسال هم به صورت دیگه ای همچنان متقاضیان کنکور با همین مشکل مواجه شدن.
برگردیم به تجربه خودتون. وقتی که شما دیدید که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه های ایران نمیتونید بشید، چه کردید؟
از سال 1366 جامعه باهائی ایران به دلیل اینکه تمام جوانان باهائی محروم از تحصیل شده بودند بعد از انقلاب سال 57، در یک اقدام خودجوش و جمعی یک مؤسسه رو برای آموزش عالی ایجاد کرده بود و من هم توی همین مؤسسه آموزش عالی درس خوندم و اونجا رشته جامعه شناسی خوندم و خیلی از باهائی های دیگه هم توی همین دانشگاه درس خوندن، که البته این متاسفانه خالی از مشکل نبود. این مؤسسه آموزش عالی که معروف به مؤسسه علمی آزاد باهائیان هست، بارها با حملات دولتی مواجه شده و متاسفانه برخی از اساتید و حتی دانشجویان دستگیر شدند. خیلی مایه تاسف داره. یعنی ما می‌بینیم نه تنها باهائی هایی که عشق ورزیدن به ایران و مایل بودن در ایران بمونن و علاقمند هستن به کشورشون، نتونستن وارد دانشگاه‌های سراسری این کشور بشن، حتی وقتی خود جامعه باهائی در یک ابتکار اقدام میکنه و یک مؤسسه رو برای ادامه تحصیلات دانشجویان خودش فراهم میکنه، هم دوباره ما با این حمله ها مواجه میشیم و میبینیم که متاسفانه جلوی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی باهائیان دائما تلاش شده که سد بشه.
آقای شهیدی، امسال هم مانند سالهای گذشته تعدادی از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه ها باز موندن و با همون پیامی مواجه شدن روی صفحه مانیتورشون که شما هم چند سال پیش اون رو دیدید و تجربه کردید. فکر میکنید که حکومت ایران با چه هدفی از ورود بهاییان به دانشگاه ها ممانعت میکنه؟
به نظر میسته این یک بخشی از سیاست کلی حکومت هست برای اینکه جامعه بهایی رو در ایران تضعیف بکنه و حتی از بین ببره. اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه جامعه بهایی ایران از هر گونه پیشرفت فرهنگی و حتی اقتصادی باز داشته بشه و موانع خیلی زیادی ایجاد شده و ما می‌بینیم در سال‌های اخیر چقدر فشارهای اقتصادی بر روی جامعه بهایی اضافه شده به تمام فشارها و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی که سابقاً وجود داشته.
صدای ایقان شهیدی رو شنیدیم، بهایی ساکن بریتانیا که سالها پیش در ایران از ورود به دانشگاه بازموند. او از تجربه شخصی خودش میگفت امسال هم چند بهایی دیگر از ورود به دانشگاه بازموندن. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همراه ما بمانید.